بسم الله الرحمن الرحیم. عزیزان شنونده سلام علیکم، امیدوارم که سالم و تندرست باشید. الطاف حضرت حق باری تعالی شامل حال تک تک شما خوبان باشه. سلامت و تندرستی شما آرزوی ماست. امیدواریم که فرصت کافی برای همراهی ما رو تا پایان برنامه امروز داشته باشید. برنامه پرسش و پاسخ، برنامه‌ای که برای شما و برای پاسخ دادن به سوالات شما تهیه میشه، آرزوی ما این هست که مورد استفاده شما و قبول خداوند قرار بگیره. در برنامه امروز پرسش و پاسخ در خدمت کارشناس محترم برنامه جناب حجت الاسلام و المسلمین محمدی هستیم. دوستانی که شنونده برنامه‌های گذشته ما بودند با صدای ایشون آشنایی دارند، در آغاز برنامه خیر مقدم عرض می‌کنم خدمت ایشون و از اینکه در این برنامه هم حاضر شدند سپاسگزارم. جناب آقای محمدی خیلی خوش آمدید.
تشکرم. بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت شما و همکارانتون و همه شنوندگان محترم سلام عرض میکنم و برای همه آرزوی موفقیت و طول عمر دارم.
بله سپاسگزارم. سوالاتی رو که دوستان به صورت تلفنی با ما در میون گذاشتند آماده کرده ایم. اولین سوال رو تقاضا میکنم که تهیه کننده برنامه برای ما پخش کنه.
قرآن گفته شده کسی که در دنیا زندگی میکنه تا لحظه مرگش هر کار نیکی یا اعمال شریعتش رو به جا بیاره مورد قبول واقع میشه، و وقتی که دیگه مرد دیگه هیچ کاری، هیچ یعنی حتی فرزندان و مال و هیچیش دیگه به دردش نمیخوره و هیچ سودی براش نداره. پس چرا وقتی که یه کسی میمیره فرض کنین میگن نماز براش بخونن یا روزه بگیرن یا خیرات بکنن یا کار صدقه بدن، کار خیر بکنن، خب این ممکنه مثلا یه نفر خیلی پولدار باشه بعد هیچ کار واقعا خیر و واجباتش رو انجام نده، بعد که مرد مثلا فرض کنین وصیت کنین که بر من انقدر نماز بخونین، انقدر روزه بگیرین، انقدر صدقه بدین، انقدر انفاق کنین، این کار کنین، این کار کنین. اگر که خب ما کتاب قرآن که قبول داریم نوشته تا لحظه مرگ هر کسی هر کاری کرد با اعمال خودش میره اون دنیا، و وقتی هم که مرد دیگه نه مال نه فرزندان هیچ کدوم به دردش نمیخورن، پس چرا بعد از مردن کسی براشون یا روزه یا نماز یا خیرات یا انفاق یا صدقه یا بالاخره کارایی میکنن و فکر میکنن که میرسه بهشون؟
ایشالا سالتون مطرح میکنین.
من از تهران تماس میگیرم.
خودتون معرفی بفرمایید.
من زینت رشیدی هستم.
بله خب سوال خانم رشیدی رو با هم شنیدیم. جناب محمدی، حالا قبل از این که به اون نکته اصلی سوالشون بپردازیم، ایشون یک نکته ای رو گفتند که ظاهراً مبنای سوالشون هم همون هست. این رو اول شما برای ما توضیح بفرمایید بعد اون سوال اصلی رو مطرح بکنیم. آیا در قرآن جایی داریم که یا در متون اسلامی که گفته شده باشه بعد از مرگ دیگه به درد انسان نمیخوره هیچ چیز؟ چون ایشون برداشتشون ظاهراً این بود که بله، هنگامی که انسان میمیره دیگه هیچ کدوم از چیزهایی که در دنیا داشته به هیچ عنوان به دردش نمیخورم و فقط همون هاییست که در دنیا جمع کرده. آیا این گونه است؟
نه خیر، اعمال انسان به دو بخش تقسیم میشه، اعمال ما تقدم و اعمال ما تأخر.
بله.
در قرآن هم داریم که یعنی بل انسان یوم اذن به ما قدم و اخر. اعمال ما تقدم اونهاییست که قبل از مرگ خودش انجام داده، اعمال ما تأخر اونهاییست که بعد از مرگ او ثوابش بهش میرسه، که حالا خودش اقسامی داره. یکی فرزند صالحی رو از خودش به یادگار گذاشته، تمام کارهای خیری که اون فرزند صالح میکنه ثوابش به حساب پدر و مادر هم نوشته میشه، ولی اون که پدر و مادر مرده باشن. علمی از خودش باقی گذاشته، کتابی از خودش به یادگار گذاشته، بنای خیری از خودش باقی گذاشته، ساختمانی ساخته، مدرسه‌ای، مسجدی، پلی، راهی، اینها مادامی که باقی هستند پرونده عملش باز هست و ثوابش به حساب او نوشته میشه. ای بسا که انسان یه سنت حسنه در یه جامعه پایگذاری بکنه، هزاران سال از فوتش گذشته باشه، ثواب اون سنت حسنه رو که دیگران انجام میدن مرتب به حساب او مینویسن. در نتیجه ممکنه یه انسان مثلا فرض بفرمایید که هزار بار حج براش نوشته بشه، در حالی که ممکنه دو بار حج رفته باشه.
بله. پس همون در واقع باقیات و صالحات دیگه که در زبان ما هم مشهور است.
باقیات و صالحات بخشی از اعمال متأخره. بله، اعمال متأخر هم از باقیات و صالحاته. ولی به هر حال اینجوری نیست که با مرگ انسان پرونده عمل انسان بسته بشه.
بله.
بخشی از پرونده عمل که اون اعمال متأخر باشه باز میمونه تا مادامی که اثر اون عمل باقی است.
بله. این که ایشون اشاره کردن که در قرآن هست که مال و فرزند به درد انسان نمیخوره، من دو ذهنم هست که ظاهرن در مورد روز قیامت.
بله.
این رو اگر توضیح بفرمایید.
همینطوره، در عالم برزخ اینجوری نیست. در عالم برزخ اون چی که دیگران انجام میدن به درد متوفا میخوره. حضرت عیسی علی نبی نوالی و علیه السلام از یه راهی عبور میکردن، ملاحظه فرمودن که از یه قبرستان میگذشتن، دیدن که یک مرده رو دارن عذاب میکنن. سال بعد از همونجا عبور میفرمودن، دیدن که اون فرد متنعم هست و عذاب ازش برداشته شده. پرسید که قضیه چی هست؟ خطاب اومد که این شخص یه فرزند، یه پسری داشت که در طول سال گذشته به حد بلوغ رسید، رشد کرد و به حد بلوغ رسید. دو تا کار انجام داد، یکی اینکه یه جاده رو اصلاح کرد، دومی که یک یتیم رو سرپرستیش رو به عهده گرفت. به خاطر اون عمل فرزند عذاب از پدر برداشته شده.
بله.
روایات فراوانی داریم که اعمال ماها به درد انسانهای که از دنیا رفتن میخوره. مثلا از امام صادق علیه السلام راوی پرسید که از طرف میت نماز بخونم؟ حضرت فرمود بله. فرمود که ممکنه که این شخص در تنگنا باشه، در مضیقه باشه، خداوند به خاطر این کار تو به او وسعت میده و اون تنگنا رو ازش بر میداره. بعد حضرت بهش فرمود که به اون شخص گفته میشه که این زیغ و این تنگنا به سبب نماز فلان برادرت برطرف شد. این گرفتاری که داشتی به خاطر نمازی که فلان برادرت فلان دوستت خوند از تو برداشته شد. در روایت دیگر داریم که فرمود که مرده به سبب ترحم نسبت به او و استغفار برای او شاد میشه، همچنان که زنده وقتی هدیه براش میفرستید شاد میشه. امام صادق علیه السلام فرمود مرده هم با طلب رحمت کردن یا کار خیری براش انجام دادن، طلب استغفار براش کردن شاد میشه، همون گونه که انسان‌های زنده از فرستادن هدیه شاد میشن. روایت در این زمینه زیاد هست. بعضی روایت دیگه هم میخونم که امام صادق علیه السلام فرمود که بر میت در قبرش نماز و روزه و حج و صدقه و نیکی و دعا داخل میشه و اجر این کارهایی که انجام شده هم برای فاعل هست، کسی که این کار انجام داده، هم برای مرده، برای هر دوشون نوشته میشه. یه نماز به حساب کسی که نماز خونده نوشته میشه، که هم برای اون کسی که براش نماز خونده. اینها خیلی فراوان هست و مشخصاتش هم هست که حالا بحثش مفصل هست. اما اونچه که اینجا قابل توجهه که خواهرمونم بهش اشاره کردن اینه که خب یه نفر مثلا ثروتمند یا کسی که فرض بفرمایید که امکانات در اختیارش بوده این کارو کرده، مثلا فرض بفرمایید که حالا از ثروت خودش استفاده کرده، وصیت کرده که برای من نماز بخونید، برای من حج برید، اینها حقیقت اینه که دو رکعت نمازی که انسان خودش بخونه معادل هزاران بلکه میلیون ها رکعت نمازی است که دیگران بخوان از طریق اجیر و اینها براش بخونن. یه شخصی وصیت کرد که یک انبار خرما داشت، در راه خدا پیغمبر از طرف او صدقه بده، یعنی پیغمبر مجری عمل بود. بعد از اینکه پیغمبر این انبار خرما رو بعد از فوت اون شخص صدقه داد، یه دونه خرما کن تای خرما توی چیزها مونده بود، اونو برداشت و فرمود اگر همین یک دونه خرما رو خودش در زمان حیاتش صدقه میداد، اجرش بیشتر بود از این انبار خرما که من پیغمبر از طرف او صدقه دادم. اینجوری نیست که بگیم که خب الانسان خودش نماز نخونه، بگه خب من وصیت میکنم دیگران بخونن، بعد اونی که دیگران میخونن معادل سالهای سال باید تو عالم قبر و عالم برزخ گرفتار باشه تا اینکه حالا نمازی خونده بشه، درست خونده بشه، انجام بشه که مثلا بخوان یه مقدار مشکلاتش حل بشه. این یه نکته. نکته دوم این که اگه کسی خودش در دنیا این امور رو پایه‌گذاری نکرده باشه، در عالم برزخ هم خبری نیست. اون فرزند صالح در واقع نتیجه فعل پدر و مادر در طول حیاتشونه و اون انسان اگه خودش خوب نبود که وصیت نمی‌کردی بعد از من چنین و چنان بکنید. پس این نیت خیر خودش هست که بعد از مرگش هم تأثیر داره. این هم نکته است که این خواهر باید بهشون عنایت داشته باشن.
بله. پس در واقع این نکته‌ای که ایشون برداشت کردن برداشت نادرستی است. این که تصور این باشه که حالا وقتی انسان دستش از دنیا کوتاه شد دیگه پرونده اعمالش هم بسته میشه.
بسته نمیشه اولا، و ثانیا این هم نباید کسی تصور بکنه خب من وظایف خودم انجام نمیدم، آخر عمرم چون ثروتمند هستم وصیت میکنم دیگران انجام بدن. ما از کجا میدونیم دیگران انجام میدن؟ اون که انجام میدن درست انجام میدن. اون وقتم تا وقتی که اون عمل به ما برسه ما به فلک رسیدیم.
بله.
و نکته دوم این که اگر انسان خودش در طول عمرش صالح نباشه، خداوند توفیق چنین وصیت‌هایی هم بهش نمیده که بخواد انجام بده. به هر حال انسان باید خودش کارش انجام بده. اما این که بگیم که با مردن انسان به طور کلی پرونده بسته میشه، خیر، بخشی از پرونده اعمال که همون اعمال ما تأخر باشه باز میمونه تا بعد از مدت‌ها که حالا بر حسب این که عمل چی باشه
حالا اینجا این سوال هم مطرح میشه، یعنی در سوال ایشون هم بود، اینکه خب کسی که وضع مالی خوبی نداره و کسی که وضع مالی خوبی داره بعد از مرگش، حالا به واسطه اموالی که از او باقی مونده، سورس اموالش یا ورثه‌ای که داره و توانایی مالی خوبی دارن، کارهایی برای انجام میدن. آیا این نوعی تبعیض نیست که حالا کسی مثلا این توانایی مالی رو نداره، دستش از این برکات بعد از مرگ کوتاهه، اما کسی که توانایی مالی داره در دنیا به این گونه برکات نائل میشه؟
نه خیر، چون خدا انتظاری که خداوند از اون ثروتمند داره که از فقیر نداره، حسابی که ثروتمند داره که فقیر نداره، امتحانی که از ثروتمند گرفته شده و گرفته میشه مساوی اون امتحانی که از فقیر گرفته میشه نیست. و عرض کردم اون چی که سعادت و شقاوت انسان رو رقم میزنه اون اعمال خودش هست. اگر هم اعمال ما تأخری هست، پایه‌هاش رو خودش ریخته که نتیجهش رو اونجا میبینه.
بله.
بنابراین ممکنه کسی که مثلا فرض بفرمایید 100 هزار تومان ثروت داره، این 1000 تومان اگر بخواد در راه خدا انفاق بکنه، اجرش بیشتر از اون کسی که 100 میلیون داره و 100 هزار تومان انفاق میکنه. یعنی این 1000 تومان از اون 100 هزار تومان اجرش و ثوابش بیشتره، چون انتظاری که خداوند از او داره به همون نسبت، این اگر 1000م داره انفاق میکنه، اون هم ولی 1000م انفاق بکنه. به هر حال اینجوری نیست که حالا اینها باشون یک رفتار مساوی بشه.
بله، خب خیلی متشکر از پاسخی که فرمودین. من فقط این نکته رو که در سوالشون بود تاکید بکنم، چون خیلی گذرا در پاسخ شما جناب آقای محمدی عبور شد ازش، اینکه اشاره کردن در قرآن داریم که بعد از مرگ مال و فرزند به درد انسان نمیخوره، اختصاص به روز قیامت داره که در اون روز فرزند و مال به فریاد انسان نمیتونن برسن، بلکه انسان هست و اون پرونده اعمالی که داره. اما اینکه بعد از مرگ در عالم برزخ پرونده اعمال او بسته بشه، طبق توضیحاتی که فرمودید این گونه نیست و روایات رو هم که اشاره کردید، امیدوارم که خانم رشیدی پاسخ سوالشون رو شنیده باشند.
سبحانك ربی سبحانك سبحانك ما اعظم شانك
الله
سبحانك ربي سبحانك سبحانك ما اعظم شانك ندعوك ونرجو غفرانك ندعوك ونرجو غفرانك ربي سبحانك ربي سبحانك سبحانك ما أعظم شانك سبحانك ربي سبحانك سبحانك ما أعظم شانك ندعوك ونرجو غفرانك ندعوك ونرجو غفرانك ربي.
شنونده برنامه پرسش و پاسخ هستید. با هم پرسش دیگری رو میشنویم.
من سوال داشتم در مورد دروغ، که دروغایی که به صورت اصطلاحی در و در میان مردم رواج داره در مورد اون توضیح بدید. و سوال بعدی اینه که حرفایی که بچه ها میزنن که همه اینا دروغه، مسئله این چیه؟ و سوال بعدی اینه که وقتی کسی دروغ میگه، اگه بره به راستشو به اون شخص بگه، آیا باز گناهشو کرده یا نه؟
شما سوالتو مطرح میکنیم، ضمن معرفی بفرمایید از کجا تماس میگیرین؟
من زهرا بختیاری هستم از شهریه.
بله، خب تشکر میکنیم از خواهرمون که در واقع سوالی رو پرسیدن که خب مبتلا به خود ما هم هست. سه سوال در واقع مطرح کردن جناب آقای محمدی، یک یک مطرح بکنیم تا بحث روشن بشه، گرچه محور هر سه سوال دروغ است. سوال اول این که دروغی که به تعبیرشون در میان مردم رایج هست، منظورشون همین دروغ هایی است که ماها بعضا اسم مصلحتی رو هم روش میگذاریم. میخواد طرف معامله بکنه، احساس میکنه اگر دروغ نگه ضرر میکنه دروغ میگه، یا احساس میکنه یک جایی اگر دروغ نگه کارش راه نمیفته، از این گونه موارد که تقریبا همش رو هم میدونیم دروغ گفتن کار زشتی است، اما این گونه اون رو توجیه میکنیم که میگیم خب مصلحت بود و تحت عنوان دروغ مصلحتی این رو میگیم و ابایی هم از گفتنش این دروغی نداریم و متاسفانه در جامعه ما خیلی هم رواج پیدا کرده و تقریبا دیگه قبحی نداره. راجع به این اگر قدری توضیح بفرمایید، اصلا محدوده دروغ مصلحتی کجاست؟
درست. در مورد اصل دروغ که امریست قبیح، هم وجدان برش دلالت داره و عقل و هم شرع،
کسی هم شک نداره، یعنی محل بحث نیست.
روایات در این زمینه خیلی زیاد هست. یه روایت زیبایی از امام عسکری علیه السلام رسیده، می‌فرماید که همه خبائث، همه بدی‌ها در یک خانه قرار داده شده اند و کلید اون خانه دروغه. یعنی با دروغ گفتن انسان وارد همه خبائث میشه، وارد همه زشتی‌ها و بدی‌ها میشه، که این قبح عجیب دروغ رو میرسونه. در روایت دیگری از امیرالمؤمنین علیه السلام نقل شده که فرمود لا یجد عبد طعم الایمان حتی یترک الکذب حزله و جده. بنده مزه ایمان رو نمیچشه تا اینکه دروغ رو ترک کنه، چه جدی باشه چه شوخی باشه. نمیتونه دروغ بگه بعدم بگه من شوخی کردم. دروغ شوخی هم باعث میشه که انسان از ایمان فاصله بگیره، به تعبیر حضرت مزه ایمان رو نچشد. و در این زمینه روایت خیلی زیاد هست، چنان که عرض کردم اصلا قبح دروغ یا امر وجدانی هم هست. اما اینکه آیا ما مورد استثنایی هم داریم، پاسخش اینه که بله، مواردی است که دروغ گفتن براش مجوز هست. البته اونجا معناش این نیست که حالا دروغ قبح خودش از دست میده، اونجا هم باز دروغ قبیحه، منتها اون قبیح با یه قبیح بزرگتری درگیر شده که انسان باید دفع افسد به فاسد بکنه. مثل اینکه مثلا فرض کنید که انسان وارد خونه مردم شده، شدن حرامه بدون اجازه، اما یه بچه افتاده تو حوض یا تو آتش داره میسوزه، نمیتونیم بگیم چون اجازه من ندارم وارد خونه مردم نشم، باید اون قبیح رو زیر پا بذاریم بریم جان این انسان رو نجات بدیم، چون نجات ندادن جان این انسان قبیح تر است از تجاوز به حق دیگران.
بله.
گاهی دروغ هم درگیر میشه با یک فساد، با یک مفسده بزرگتر، اونجا باید برای نجات از اون مفسده بزرگتر ما با دروغ گفتن اون مفسده رو از بین ببریم. اون چیزی که در روایات اومده در سه مورد انسان میتونه دروغ بگه. اونجا موارد شما فرمودید که در جامعه هست، اینها هیچ کدام از اون موارد نیست.
بله. من درس کردم اسم دروغ مصلحتی رو میگه.
نه، اونها دروغ مصلحت آمیز نیست.
بله.
اون چیزی که در روایات هست در سه مورد هست، یکی حیله در جنگ. در جنگ که خود هست، خود انسان گاهی دروغ میگه به دشمن، به مخاطب، به دروغ وانمود میکنه میخواد حمله بکنه در حالی که نمیخواد حمله بکنه. به دروغ وانمود میکنه داره عقب نشینی میکنه و حالا میخواد دشمن رو به تله بندازه. به هر حال حیله در جنگ اشکال نداره، دروغ در جنگ اشکال نداره. دوم اصلاح بین دو نفر. دو نفر با هم دعوایی هستن، قهرن، میره به یه نفر میگه که فلان داشت از شما تعریف میکرد، گفت خیلی آدم خوبی است، من پشیمونم، میخوام برم باهاش آشتی بکنم، منتها دنبال بهانه میگردم، در حالی که این به او بدگویی میکرد. بعد اون هم میگه نه خیر، من اصلا نمیخوام روشو ببینم این حرفا. میاد بهش میگه رفتم پیش فلانی، اونم خیلی مشتاق بود شما رو ببینه و میگفت که من اشتباه کردم. حالا این دروغ گفتن ها که نتیجهش اصلاح بین این دو نفر هست، این هم اشکال نداره، چون اصلاح ذات البین که در روایت داریم، در این روایت که هست در وصیت‌نامه پیغمبر هست که فرمود از عموم نماز و روزه بالاتر هست.
بله.
در اصلاح بین دو نفر هم دروغ اشکال نداره. مورد سوم وعده‌ای که انسان به اهلش میده و خب توان انجامش رو نداره و میخواد تخلف بکنه، اون هم مورد سومی است که مجوز هست. غیر از این سه مورد دیگه ما موردی برای تجویز دروغ نداریم.
بله. پس با این توضیح که فرمودید محدوده دروغ مصلحت آمیز که اجازه
اصلاح بین دو نفر،
بله، اجازه داده شده در همین موارد هست و دیگه دروغ‌هایی که ما برای معاملاتمون، برای کارهای روزمره دنیامون انجام میگیم، هیچ کدوم مجوز شرعی نداره.
حتی دروغ‌هایی که به شوخی گفته میشه مجوز نداره.
بله. خب ان شاءالله که خداوند این توفیق رو به ما و تمام مردم خوب ما بده که این بلیه‌ای رو که متأسفانه خیلی عرض کردم رایج شده، ازش دوری داشته باشیم و پرهیز بکنیم. اما سوال دومشون جناب آقای محمدی در مورد دروغ‌هایی است که به بچه‌ها گفته میشه. حالا بچه‌ها مثلا بچه‌ها گاهی اوقات به طبع، به اقتضای طبعشون بهانه میگیرن یا چیزی رو میخوان که دادن اون به بچه‌ها ممکن نیست و خلاصه باعث دردسر پدر و مادر میشن یا بزرگترها. برای ساکت کردن بچه گویا دروغی به اون میگن، مثلا یک چیزی رو میخواد میگن اون چیز نیست یا از بین رفته یا نداریم، در حالی که هست. ولی مثلا حالا یه غذایی میخواد که به ضررش هم هست، اون غذا براش ضرر داره، بیماری داره، بهش میگن که نداریم. یه مواردی از این دست که خب دیگه هر کسی که با بچه‌ها سر کار داره موارد متعددش رو میتونه در ذهن تصور بکنه. این گونه دروغ‌ها چه حکمی داره؟
این جزء اون موارد نیست، چون اون مورد داره اهل، حالا اهل رو نمیشه سرایت داد به بچه‌ها. و در تعلیم و تربیت همین بس مطرح شده که به بچه‌ها دروغ گفته نشه، چون بدآموزی داره و خلف وعده هم نشه الی آخر. اما در این موارد اگه ناچار بشه دیگه ظاهرا باید توریه بکنه، جمله ای بگه که دو پهلو باشه. یه پهلوش این باشه که بچه میفهمه که خیال میکنه که مثلا وجود نداره، اما تو ذهن خودش این باشه که من پول ندارم که این رو بخرم، یه چیزی از این قبیل، که بچه این چیزا سرش نمیشه، او که نمیفهمه که من پول کم دارم یعنی چه. اما میگه نیست، مرادش اینه که پول نیست. توری اگر بکنه ظاهرا اشکال نداشته باشه.
بله، خب خیلی متشکرم. اما سوال سومشون که شاید مهمتر از دو بخش اول هم باشه از جهتی این که حالا اگر کسی دروغ گفت و بعد هم میدونه که دروغی گفته که نباید میگفته و گناه کرده، چه باید بکنه؟ حالا سوالشون این بود که آیا اگر بره راستش رو بگه به اون شخصی که دروغ گفته بوده قبلا جبران میشه؟ به شخصی به دروغ گفته بوده که مثلا فلان اتفاق افتاد در حالی که نیفتاد، حالا بره بگه نه من اشتباه کردم چون اتفاقی نیفتاده بود، من دروغ گفتم، آیا کافیه یا کار دیگری هم باید بکنه؟
چون دو تا تکلیف داره، یکی توبه هست، چون با دروغ گفتن تخلف امر الهی رو کرده، مرتکب گناه شده، باید از این گناهش توبه بکنه. و یکی از اون مقدمات توبه همینه که اون آثار گناه رو حتی المقدور خونسا بکنه. دروغی گفته باعث بدبینی مثلا فردی نسبت به فرد دیگر شده، خب میره بهش میگه نه خیر، اون حرفی که من گفته بودم دروغ بوده، که این بدبینی رو از بین ببره. یا حقی از اون کسی که بهش دروغ گفته ضایع شده یا داره ضایع میشه، خب باید بره بهش بگه که اون حق برگرده. اون مطلب دوم هست. پس اولا باید بینی و بین الله توبه بکنه که این کار اشتباه رو انجام داده، و دوم اگر اثری بر برگردوندن این حرف بار هست، بره به اون طرف بگه من دروغ گفتم تا اون اثر از بین بره.
حالا اگر دروغی هست که هیچ اثری نداره دیگه چنین تکلیفی نداره،
ظاهرا لزومی نداشته باشه،
فقط همون توبه کافیست.
توبه کافیست.
خیلی متشکر. انشالله که همه ما هم توفیق داشته باشیم که از این گناه دوری بکنیم، و خواهرمون هم امیدواریم که پاسخ سوالشون رو شنیده باشند. بله، خب دوستان عزیز شنونده برنامه پرسش و پاسخ، خدمت شما عرض بکنم که ما در برنامه‌های گذشته پرسش و پاسخ سوالاتی رو در مورد موسیقی داشتیم و به تناسب هم پاسخ داده شد، از خدمت کارشناسانمون استفاده کردیم. به ویژه در چند برنامه گذشته که خود کارشناس محترم جناب آقای محمدی هم تشریف داشتن در اون برنامه، سوالی مطرح شد، در پی اون سوال و پاسخی که مطرح شد در برنامه سوالات دیگری به دست ما رسید از چندین شنونده و حتی به صورت شفاهی بعضی از شنوندگانی که با خود ما ارتباط داشتن مطرح کردن و به صورت کتبی ما همه این سوالات رو حالا به صورت خلاصش اگه بخوایم بکنیم چکیدش این سوالی میشه که الان تهیه کننده آماده کردند. این سوال رو به عنوان نمونه همه سوالاتی که در بحث موسیقی مطرح شده اخیراً با برنامه پرسش و پاسخ بشنویم و بعد پاسخ اون رو از جناب آقای محمدی بخوایم که برای ما بفرمایند. خدمت شنوندگانی که سوالات مشابه مطرح کرده بودند عرض میکنیم که حالا پاسخ همه اونها رو سعی میکنیم که در این برنامه از جناب آقای محمدی بگیریم. این که حالا اشاره کردم به اینکه رواج موسیقی با اهداف نظام منافات داره که جمله‌ای است از مقام معظم رهبری، این خب ظاهرا منافاتی با بحثی که در برنامه گذشته مطرح شده و اون چیزی که ما از موسیقی میدونیم نداره. حالا توضیحی اگه در این زمینه دارید.
همینطوره.
بله. ما یه وقت هست که بحث میکنیم که موسیقی حکم شرعی چیه، وقتی میگیم ترویج این که حالا به این بپردازیم و خیلی بهش پروال بدیم، اهداف نظام ما این نبوده که حالا خیلی بخوایم بهش بپردازیم، منافاتی داره بود. اما بحث حکم شرعی موسیقی مد نظر ما هست و مورد سوال.
مطلب دومشون هم با اون چه ما گفتیم منافات.
بله. حالا ارزم بود که در مطلب دوم این که موسیقی هایی که از صدا و سیما پخش میشه
دلیل بر هلیتش نیست.
دلیل بر هلیت نیست، این که مسلمه.
همینطور.
اما حالا یک توضیح شما راجع به اون اشاره راجع به بحثی که قبلا شد بفرمایید تا
من باز اون بحث رو تکرار میکنم.
بفرمایید.
ما عرض کردیم که موسیقی ها رو که من عرض میکنم صحبت بنده که نیست، صحبت علماست.
بله.
این برادر من توصیه میکنم مثلا چیز جواهر رو جلد 22 رو مطالعه بفرمایید، همون اوایل جواهر. مرحوم صاحب جواهر این حرفو گفتن و اونجا تقسیم کردن به سه بخش. بعد دیگر مراجع مثلا تفاسیر رو ملاحظه بفرمایید می‌بینن که مرا تو کتاب‌های تفاسیر هم به همون آیه قول زور که رسیدن همین کارو کردن. ما عرض کردیم که آهنگ‌ها و صداها رو به سه بخش میشه تقسیم کرد. اونایی که مسلماً حرامند که موسیقی مطرب باشه، مخصوص مجالس لهو و لعب باشه. این تقریباً اجماع بر حرمتش هست و مرحوم صاحب جواهر فرمودن از سه طریق میشه ثابت کرد که حرامه. هم اجماع، هم کتاب، هم سنت. نوع دیگری که باز حرام نیست، اقلا به فتوای اکثر فقها حرام نیست، مثلا قرآن خوندن. هیچ قاری قرآنی نیست که قرآن بخونه مگر اینکه در مقامات موسیقی میخونه. از یه مقام شروع میکنه به یه مقام میرسه بعد دوباره برمیگرده به همون مقام. نوح خوندن نوعی موسیقی است. هر صدایی که انسان بخواد بخونه میشه موسیقی. خب این بخش هم که به فتوای اگر نگیم همه فقها، اکثر فقها اشکالی نداره درش. هیچ کس نگفته که قرآن رو شما با صوت نخونید.
لاقل به فتوای مشهور علمای امروز دور است. بله، علمای فعلی.
بخش بعدی اون مواردی است که مشکوکه. چطور باید فهمید؟ همه گفتن که باید از طریق عرف فهمید. نه بنده میتونم بگم که این صدایی که از صدا و سیما پخش میشه مصداق حرمت یا حلیت داره یا نداره، نه عرف باید تشخیص بده و کارشناس فن همون فن باید تشخیص بده. اگر ایشون مشکلشون نسبت به مشکوک، خب هم در فتواهای رهبر معظم انقلاب هست، هم در فتواهای امام هست، من توصیه میکنم ایشون استفتاءات امام رحمت الله علیه جلد دوم از مسئله 25 به بعد، سوال 25 به بعد که ازشون پرسیدن، هی فرمودن که اگر مشکوک باشه اشکال نداره، اون چیزی که از صدا و سیما پخش میشه اگر مشکوک هست اشکال نداره.
همین همونی که از صدا و سیما پخش میشه اگر قطعا بدونیم حرامه، بحثی در حرمتش نیست،
حرامه گوش کردنش.
و اینکه ایشون اشاره کردن که پخش از صدا و سیما دلیل بر حلیت نیست،
ما هم میگیم همینطوره. ما هم که نگفتیم که هر چیزی که از صدا و سیما به دلیل پخشش از صدا و سیما حرام میشه حلال، این که بدیهی البطلانه. من تو عرض کردیم که اگر اون چیزی که پخش، البته کسی بخواد احتیاط رو مراعات بکنه، موارد مشکوک رو هم نباید گوش بکنه، چون اون بارم من عرض کردم، چند بار دیگه هم عرض کردم، احتیاط اقتضا میکنه که انسان در موارد مشکوک هم پرهیز بکنه. و کسی که آدم متشرعی هست و دیندار هست، این حقیقت اینه که احتیاطاً باید گوش نکنه. اما یه وقت ما فتوا میگیم، نقل فتوا میکنیم، بحث از لحاظ علمی بحث میکنیم، به لحاظ علمی این فتواها موجود هست، و اینم که بگیم که اصلا مشکوک موجود نیست، این هم معقول نیست. شما هر جا که تو این امور دو بود دارید، مثلا فرض بفرمایید نسبت به آب، ما آب مطلق داریم و آب مضاف. آب مطلق یه بخشش که همه میفهمن، مثل آبی که در لوله کشی ها هست، هر کس میگه این آب مطلق. آب مضاف هم یه بخشش رو همه میفهمن، مثل مثلا آب هندوانه، خب همه میدونن که این آب مضاف. اما اون وسط یه آبی است که با گلاب آمیخته شده، یه آبی است که گلالود شده، خب این مشکوکه، نمیدونیم مضافه که حکم مضاف برش بار بکنیم، و نمیدونیم که مطلق که حکم مطلق برش بار بکنیم. موسیقی هم یه بخشش که حرام، قطعا حرام، تردید درش نیست که اون موسیقی مطرب هست، موسیقی که مخصوص مجالس لهو و لعب هست که اصطلاحا بهش غنا میگن. یه بخشیش هم که عرض کردم مثل قرآن خواندن و نوحه خواندن هست که این رو هم اقلا اکثر قریب به اتفاق نظرشون اینه که اشکال نداره. اون وسط یه بخشی مشکوکه، مشتبه هست. این مشتبهات رو مرحوم صاحب جواهر بحث کرده، فقها هم بحث کردن، گفتن مشتبهات رو گوش کردنش حرام نیست، اما احتیاط حکم میکنه که انسان همینها رو هم گوش نکن. این عرضی بود که ما داشتیم. بله. من تشکر میکنم از این برادرمون که با دقت نظر دقیق، با دقت نظر به عرایز ما گوش کردن. اگر غیر از این بوده، یعنی اگر ما گفتیم که آنچه که از صدا و سیما پخش میشه به محض پخشش از صدا و سیما حلاله، این حرف باطلی است.
بله.
و ما اگر همچنین گفتیم که نگفتیم، الان انکار میکنیم این مطلب رو و میگیم چنین نیست.
بله.
اما این که عرض کنم که آنچه که از صدا و سیما پخش میشه بخشش مشکوک هست، اینو نمیشه انکار کرد.
نکته که هست اینه که جناب محمدی، حالا کسانی که استفتاء کردن از مرحوم امام یا از مقام رهبری یا دیگر مراجع راجع به موسیقی های صدا و سیما به خصوص، خب از یک طرف دیدن که صدا و سیما رسانه‌ای است مربوط به نظام اسلامی، از طرفی شک داشتن در اینکه خب موسیقی ممکنه حرام باشه، خود همین معلومه که به دیده تردید نگاه می‌کردن به این گونه موسیقی‌ها، یعنی یقین به حرمتش نداشتن و گفتن سوال بکنیم که آیا حرام هست یا حرام نیست، و در پاسخ گفته شده که خب اگر شک دارید موسیقی مشکوک گوش کردنش اشکال نداره. ولی معناش این نیست که موسیقی مشکوک تبدیل میشه موسیقی حلال، ممکنه در واقع حرام باشه، اما چون شما شک دارید و نتونستید تشخیص بدید که آیا این موضوع خاص، این موسیقی خاص از مصادیق حلال هست یا نه، مشکوک هست. گرچه بهتره ترک بکنید، اما اگر ترک هم نکنید حرام نیست.
بله، احتیاط همون که عرض کردم. حالا باز ایشون اگر به اون توضیح المسائل مراجع هم مراجعه بفرمایند، در توضیح المسائل مراجع هم فتوای مقام معظم رهبری در همین رابطه هست، هم فتوای بقیه مراجع.
توضیح المسائلی که جامعه همه فتوا
دومش از صفحه 809 به بعد.
بله.
فتوا اونجا هست، اونجا هم ملاحظه بفرمایند، مراجعه بفرمایند. البته من باز عرض میکنم، تشکر میکنم از این برادرمون که ما رو ارشاد میفرمایند، و ما هم خب مثل دیگر، حالا شما میفرمایید کارشناس، ما ادعای کارشناسی هم نکردیم، و عرض کنم که ما در خدمت آقایون میخواییم که شاید بشه قدمی برای اسلام و برای روشن شدن بعضی از مسائل برداشته بشه. علی آلن مطلب این بودی که عرض کردیم، الان هم همین رو عرض میکنیم که به سه بخش تقسیم میشه، یه بخشش مشکوکه.
بله. خیلی متشکر. حالا خدمت دوست شنوندمون و دیگر عزیزان شنونده عرض میکنم که چون جناب آقای محمدی اشاره کردن به توضیح المسائل مراجع، این توضیح المسائلی است که در واقع حاوی تمام نظریات فقها است و موارد اختلاف رو در حاشیه اشاره کرده. اگر کسی این نسخه از رساله رو داشته باشه، میتونه نظریات تعداد زیادی از مراجع وقت رو من جمله مرحوم امام و مقام اعظم رهبری رو بدونه، و بالاخره مفید هست در اونجا میتونید نظریات رو با هم دیگه حتی مقایسه هم بکنید. خب امیدوارم که دوستانی که این سوالات رو مطرح کرده بودن که ما به عنوان نمونه سوالی که از دوستان شنونده رو پخش کردیم شنیده باشن، از همه عزیزان شنونده‌ای که به دید نقد و بررسی در واقع برنامه ما رو بررسی میکنند و با این زاویه میشنوند برنامه پرسش و پاسخ رو تشکر میکنیم. آماده شنیدن پیشنهادها و انتقادهای حتی تندتر از اینها هستیم. خیلی خوشحال میشیم که انتقاد بشه به برنامه ما و اشکالات برنامه‌مون گفته بشه، تذکر داده بشه، استقبال میکنیم. و اگر هم سوالی دارید که دوست دارید با برنامه پرسش و پاسخ مطرح بشه، باز هم از شما دعوت میکنیم که با ما در